طی سالهای اخیر شخصیت‌های متعددی از اپوزیسیون ایران بر اهمیت نقش اپوزیسیون در گذار ایران به دموکراسی و تحقق حقوق بشر تاکید کردند. از جمله مهدی خانبابا تهرانی طی 2 سال گذشته در سخنرانی‌های خود در پارلمان سوئد، در پارلمان اروپا و در یک گردهمایی در کلن به مناسبت روز جهانی حقوق بشر به این مسئله پرداخته که دموکراسی و حقوق بشر تنها با تشکیل یک ائتلاف بزرگ ملی امکان تحقق پیدا می کند. مهدی خانبابا تهرانی سخنرانی خود را چنین خلاصه می کند.
من در سخنرانی خودم اشاره کردم پایمال کردن حقوق بشر در ایران دردی موضوع
تهرانی سخنرانی
و قصه پرغصه است. پیشینه ای هم به قدمت تاریخ کشور من ایران داره. در بیش از 3000 سال تاریخ مدون ایران جز در برهای کوتاه و گذرای ضعف حاکمیت سیاسی نقض آشکار حقوق بشر با تقدیر تاریخی ما عجیم بوده است. طرف آنکه ایرانیان در یکی از کهن‌ترین اسناد موجود حقوق بشر لوح کوروش پادشاه هخامنشی سندی مهم در رعایت شأن و کرامت آدمی به دست دادن. با این همه و به رغم تاکید عرفان ایرانی بر رعایت کرامت انسانی، ساختار سیاسی در ایران با استبداد شرقی مشخص می شود که بر نفی اراده همگانی به سود اراده مستبدان و بر انکار شأن و کرامت آزادی آدمی شکل می گیرد. در 100 سال اخیر هم نیز به رغم تلاش های مدام ایرانیان برای آزادی دموکراسی و حقوق بشر، استبداد سیاسی و دینی راه را بر نقض آشکار و همه جانب حقوق بشر باز گذاشته. من در این زمینه توضیح دادم که چرا در زمان پادشاهی ایران با وجود تمام شرایطی که بود حکومت شاه با سرکوب نهادهای مستقل سیاسی و صنفی برای بیان و ابراز نارضایتی مردم هیچ مفر و امکان دیگری جز دستگاه گسترده روحانیت شیعه باقی نگذاشت. از این روی در جریان انقلاب حاشیه‌نشینان شهری با فرهنگ مذهبی در غیبت سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون در جستجوی نمایندگان سیاسی فرهنگ خود به تنها مفر موجود یعنی روحانیت شیعه رو آوردن و روحانیت شیعه هم از این موقعیت استفاده کرد و در واقع حکومت استبداد مذهبی خودشو پس از پیروزی در انقلاب در واقع جایگزین یک نوع آزادی و دموکراسی کرد. به این جهت من معتقدم در زمان حالم که به باور من ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکار رأی آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعیض‌های جنسی و حقوقی و دینی یکی از خشن‌ترین انواع استبداد دینی و سیاسی را بر ایران تحمیل کرده، در قانون اساسی اسلامی رأی آزاد اکثریت تابع اراده فردی ولی فقیه رهبر مذهبی است، 6 روحانی عضو شورای نگهبان که رهبر مذهبی آنها محسوب می‌کند، صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس برای ریاست جمهوری را تعیین می‌کند، شورای نگهبان از حق وتو مصوبات پارلمان نیست برخوردار است، ولی فقیه رئیس قوه قضاییه و فرماندهان ارتش سپاه پاسداران قوای انتظامی را منصوب کرده و از حق تعیین سیاست‌های کلی نظام تدوین سیاست خارجی کشور نیز برخوردار است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوای سگانه و استقلال قوه قضاییه منتفی شده، چیزی که حداقل در انقلاب مشروطیه پذیرفته شده بود. در قوانین ایران زنان در موارد مهمی از جمله پوشش، حق حضانت کودکان، ارث، نامزد شدن برای مقام ریاست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شدند. در قانون مجازات عمومی زنان نیم انسان به حساب می آید. قوانینی که از فقه سنتی الهام گرفتند به تبعیض جنسی علیه زنان مشروع حقوقی بخشیدند. علی رغم تمام این شرایط و این وضعیت در واقع اسفناکی که بر کشور ما حاکمیت پیدا کرده، جای تاسفه که بسیاری از نیروهای مخالف و طرفدار حقوق بشر هنوز که هنوز است به گومگوی خودشونو بر سر مسائلی گذاشتن که به امروز تاریخ ایران مربوط نیست. به باور من بدون وجود یک اعتراف بزرگ ملی امکان اجرای حقوق بشر یا اصولاً پیشبرد مسئله حقوق بشر در این کام نداره. مبنای وحدت کنونی یوهای مترقی و دموکرات ایران میتونه قبول اعلامیه جهان حقوق بشر و دموکراسی باشه، از اونجام که جامعه ایرانی در خطره در وضعیت جهانی. آگاهی ملی و وظیفه تاریخی حکم میکنه که برای نجات جامعه ایرانی در این مرحله تاریخی همه شخصیت ها و نیروهای سیاسی که خواهان گذار جامعه ایرانی از این مرحله برزخی هستند بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که به باور من تامین کننده بسیاری از اساسهای لازم یک جنبش دموکراسی هست وحدت بکنن. جز این راهی ما به سوی یک آزادی و دموکراسی نخواهیم داشت. دموکراسی رو به باور من بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک و خواسته های این و آن تاریخی نمیشه تنظیم کرد. اون چه که برای ایران ضرورت دست اول تاریخی است، کمک به پیشرفت فرهنگ دموکراسی و فرهنگ حقوق بشر و در درجه نخست نشان دادن چنین بلوغی از جانب اپوزیسیون مترقی ایران برای تحقق حقوق بشر و استقرار دموکراسی در کشور ایران.
آقای تهرانی، شما وقتی که صحبت میکنید از ضرورت ائتلاف بزرگ ملی، این حتما باید یه پیش زمینه هایی داشته باشه، چون اگر فقط شناخت این مشکل بود که وجود نداره یه همچین آلترناتیوی یا اپوزیسیونی، این سالهاست که گفته میشه و سالهاست که بر ضرورت این مسئله تاکید میشه. به نظر شما چرا یک همچین ائتلافی تا به حال شکل نگرفته؟
ببینید، این نیست که جامعه ایرانی ما با یه نوع مراحل کوتاه تاریخی رعایت حقوق دیگران یا نوع دموکراسی در واقع ناقص روبرو نبوده. ما داشتیم دورهای تاریخی که مثلا تحمل دیگراندیش موجود بوده، حتی ادیان مورد تعقیب نبودند، و یا مثلا بگیم دوره مثلا سال 1331 تا 32 یه همچی دوره بوده، بعد از شهریور 20 حتی یه همچی دوره بوده. اینو پارلمان ما داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر آسیا و خاورمیانه. اما متاسفانه در شرایط کنونی، از اونجایی که به نظر من این حاکمیت شیعه در ایران نفی بسیاری از ارزش‌ها رو می‌کنه، من جمله ببینید در قانون اساسی اسلامی تنها به سه تا دین اسلام، یهودی و مسیحی، حق حیات داده شده و پیروان دیگر ادیان به ویژه مثلا بهائیان با تعقیب و آزار پلیس امنیتی گاه با اعدام روبرو هستند. پس از انقلاب اموال بهائیان مصادره، مراکز مذهبی اونها تخریب و بیش از 300 تا بهائی اعدام شدند. سرکوب ادیان تا دامنه مسلمانان سنی مذهب و دراویش را هم گرفته. با وجود تمام اینا، بسیاری از عناصر متعلق به شیعه که در جامعه ایرانی به نام ملی مذهبی هستند، از نقض حقوق این نوع افراد من جمله بهائیان و دراویش اهل عرفان دفاع نمی کنند. این نقضی است که در فرهنگ سیاسی ما هست. من فکر میکنم قبل از اینکه اصولا ما به این نوع مسائل اساسی نپردازیم، نمیتوانیم از دموکراسی و استقرار حقوق بشر در ایران صحبت کنیم. ما باید به فرهنگ دموکراسی و پیشبرد فرهنگ حقوق بشر در ایران همت بگماریم. جز این امکان نداره، چون در بین صفوف اپوزیسیون هستند دیگرانی که حقوق دگراندیش و دگرباور رو قبول ندارند.